سلام، پنج بجه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید از پیامدهای تفاهم‌نامه صلح آمریکا با طالبان نگران است و زمین رو خواستار وضعیت درباره این سند میباشد. و رئیس جمهوری ایران گفته است تهران گام سوم را در راستای کاهش تعهداتش در برجام اعلام خواهد کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از همه سید سمی عباس با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید نگران خطر و پیامدهای ناگوار موافقتنامه صلح آمریکا با طالبان است. رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید بین 3 تا 4 هزار باشنده ولسوالی های بغلان آماده شدند که در همکاری با نیروهای امنیتی از ولایتشان دفاع کنند. ایران میگوید 7 عمله کشتی بریتانیایی را رها کرده که 2 ماه قبل بازداشت کرده بود. تفصیل خبرها. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید نگران خطر و پیامدهای ناگوار موافقتنامه صلح آمریکا با طالبان است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه تویترش نوشته است همان گونه که مقامهای پیشین و سناتوران آمریکایی نگرانی های را از پیامدهای تفاهم نامه صلح آمریکا با طالبان دارند، حکومت افغانستان نیز نگران و خواهان توضیحات درباره این سند است. آقای صدیقی می افزاید حکومت افغانستان می خواهد تا خطرات و پیامدهای ناگوار این تفاهم‌نامه را تحلیل کنند و جلب خطر آن را بگیرند. پیش از این 9 دیپلمات ارشد سابق آمریکا هشدار دادند که اگر نیروهای این کشور بدون توافق بر سر صلح واقعی از افغانستان بیرون شوند، این امر زمین ساز جنگ داخلی در افغانستان خواهد شد. این مقام‌ها که شامل 5 سفیر نیز می باشند روز سه‌شنبه با انتشار اعلامیه مشترک در نشریه شورای اتلانتیک تاکید کردند که خروج سربازان آمریکایی مشروط به توافق صلح واقعی شود و نخستین مرحله خروج نیروهای آمریکایی نباید عجولانه باشد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی مسوده ای قرار می کند که میان آمریکا و طالبان در دوحه در پرنسیپ بر آن توافق شده است. زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در حال حاضر در کابل است و در مورد این مسوده با مقامات و رهبران سیاسی افغان گفتگو می کند. رئیس شورای ولایتی بغلان می گوید بین 3 تا 4 هزار باشنده ولسوالی های بغلان آماده شدند که در همکاری با نیروهای امنیتی از ولایتشان دفاع کنند. صفدر محسنی به رادیو آزادی گفت تلاش های آنها در این عرصه خیلی مؤثر واقع شده است.
میان ولسوالی های ما آمده هستند که تا 3-4 هزار نفر هم قریب شد باشد که موافقه حکومت ما شده یا داخل میشن بخاطر دفاع از نیروهای امنیتی و حکومت و مردمشان.
رئیس شورای ولایتی بغلان گفت در نتیجه چند روز درگیری و جنگ 22 سرباز نیروهای امنیتی افغان و 12 ملکی کشته و زخمی شدند و گفت در این درگیری ها بیش از 80 شورشی هم کشته و زخمی شدند. 150 مخالف مسلح دولت در ولایت کنر با حکومت یکجا شدند. دکتر گل محمد بیدار والی کنر برای رادیو آزادی گفت که در میان این افراد مسلح 110 طالب و 40 تن دیگرشان افراد مربوط به گروه داعش شاملند. و افزود این افراد سلاح‌های سبک و سنگین را با خود نیز آوردند. در میان این افراد مسلح ملا عبدالبصیر والی نامنهاد داعش نیز شامل می باشد. وزارت خارجه رومانیا از کشته شدن یک دیپلمات این کشور در حمله بر کمپ گرین ویلج در افغانستان خبر می دهد. با گفته این وزارت یک شهروند دیگر رومانیا در حمله دوشنبه شب بر این کمپ زخمی شده است. همزمان یکی از رسانه‌های رومانیایی به نقل از رومانا منیسیو وزیر خارجه آن کشور گزارش داده که یک دیپلمات رومانیایی در نتیجه زخم‌هایی که دوشنبه برداشته بود روز سه‌شنبه جان داد. حمله دوشنبه شب بر کمپ گرین ویلج در حاشیه شرق کابل 16 قربانی گرفت و نزدیک به 120 زخمی بر جای گذاشت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایران میگوید 7 عمله کشتی بریتانیایی را رها کرده که 2 ماه قبل بازداشت کرده بود. عباس موسوی سخنگوی وزیر خارجه ایران امروز به تلویزیون دولتی آن کشور گفت که این 7 تن که اتباع روسی و هندی شامل آنان بود به سبب همدردی بشری رها شده و می توانند به زودی این کشور را ترک کنند و افزود که این 7 تن را کاپیتان کشتی انتخاب کرده است. تیرگی رابط میان تهران و لندن پس از آن افزایش یافته است که نیروهای بحری بریتانیا در 4 ماه جولای در جبل الطارق یک کشتی نفتکش ایرانی را به اتهام انتقال تیل به سوریه متوقف ساخت. پس از آن سپاه پاسداران ایران در 20 جولای کشتی بریتانیایی را در تنگه هرمز همراه با 23 عملی آن بازداشت کرد. تا هنوز در مورد سرنوشت عملی باقی مانده این کشتی چیزی گفته نشده است. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با صدر اعظم هندوستان نریندر مودی در مورد سرمایه گذاری و تجارت صحبت کرد. این ملاقات امروز 4 سپتامبر در شهر شرقی ولادیواستاک روسیه صورت گرفت، جایی که دو رهبر برای اشتراک در فروم اقتصادی با آن رفتند. بعد از رسیدن مودی به اینجا دو رهبر از قرارگاه کشتی های خواه بحری روسیه دیدن کردند. روسیه این اجلاس را به نام فروم اقتصاد شرق به خاطر تشکیل داده است که سرمایه گذاری و همکاری آسیا را جلب کند. روسیه بعد از جاری شدن تحریم ها علیه این کشور در سال 2015 به خاطر الحاق خاک کریمیا با روسیه و حمایت از ایدای طلبان اوکراین هر سال این فروم را تشکیل می دهد. در اجلاس امسال این فروم صدر اعظم ژاپن، رئیس جمهور منگولیا و صدر اعظم مالزی هم اشتراک دارند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 دقیقه عصر به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه میشنوید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در توییترش نوشته که نگران خطر و پیامدهای ناگوار تفاهم‌نامه صلح آمریکا با طالبانند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در این مورد میگوید
بین اضافه تر از 17 میلیون نفر 15 نفر انتخاب کردن خیلی سخت است. شاید بسیار طرف ها ناراضی باشه. احساس میکنیم نهایت را تعیین کرده در یک اجتماع در یک نظرخواهی.
پیش از این 9 تن از دیپلماتان ارشد سابق امریکا نیز در رابطه به توافق صلح با طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. در مورد همین نگرانی ها در ادامه با یک آگاه مسائل سیاسی صحبت خواهیم کرد. درگیری های اخیر شهر پل خمری ولایت بغلان ده ها خانواده را مجبور به فرار از منازلشان کرده است.
از روزی که جنگ شروع شد ما از اونجا فامیل ها را کشدیم و یک حالتی وحشت و تشتویش و نگرانی هستند. هیچ کس ایتو موفق به این نشده که مال و اموال و اساسی خانه و منازل خود بکشد.
در مورد وضعیت فعلی شهر پل خمری با یک تن از مقام های ولایت بغلان نیز گفتگو کرده ایم. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. در برنامه امتداد لحظه های امروز
ایره به خاطر فارم بادام ها میگن که در اوائل نیالای بادام باوردن دمی سا غرص کردن. در ابتدا نیالای بادام بسیار زاد بود، بعد از طلو و انگور سیب و زردالو ریجا آوردن.
با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید نگران پیامدهای تفاهم‌نامه گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان است. صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در توترش نوشته که حکومت افغانستان مانند مقام های پیشین و سناتوران امریکایی در مورد سند این تفاهم‌نامه نگرانی های دارد. آقای صدیقی میگوید حکومت افغانستان برای رفع نگرانی های موجود خواستار توضیح در مورد این سند است. در این حال یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفته که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در 2 روز گذشته دیدارهای متعدد با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله داشته است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
ریاست جمهوری افغانستان از پیامد توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان ابراز نگرانی میکند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در حساب تویتر خود نوشته که حکومت خواهان وضاحت بیشتر در مورد این توافقنامه است تا جلو پیامدهای منفی آن گرفته شود. آقای صدیقی تاکید کرده که حکومت افغانستان از هر گونه پیشرفتی که منجر به تامین صلح پایدار و ختم جنگ در این کشور شود پشتیبانی میکند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان سرگرم دیدار با مقامهای افغان در کابل است. گفتگو در مورد ترکیب اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان یکی از موضوعهای این دیدارها خوانده می شود. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح اما می گوید که فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان تکمیل شده است، اما او تاکید می کند که ممکن است ترکیب این هیئت 15 نفری برای تمام طرف ها و چهره های مطرح افغانستان قناعت بخش نباشد.
هیئت تعیین شده، ما دقیقا نمی فهمم که برخای خلیلزاد شریک شده یا نشده، اما ما می فهمیم که از بین اضافه تر از 30 میلیون نفر 15 نفر انتخاب کردن خیلی سخت است. شاید بسیار طرف ها ناراضی باشه، احساس میکنیم. نهایت را تعیین کرده در یک اجماع، در یک نظرخواهی بسیار کلان و آیت تنوع داره، آیت از هر نگاه توانایی و ظرفیت داره.
در این حال یک منبع آگاه در حکومت افغانستان تایید میکند که آقای خلیلزاد در جریان این سفرش تا حالا 4 بار با رئیس جمهور غنی دیدار کرده است. این منبع که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آقای غنی و زلمه خلیلزاد 1 بار در نشست بزرگ و 3 بار در جلسات کوچک دیدار کردند. در 3 جلسه از این جلسات عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حضور داشته، اما در یکی آن حضور نداشته است. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح که با زلمه خلیلزاد دیدار کرده می گوید آقای خلیلزاد تاکید دارد که هیئت مذاکره کننده با طالبان باید همه شمول و فراگیر باشد. اما حکمت الله اعظمی معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت میگوید حکومت افغانستان تلاش دارد تا هیئت تشکیل دهد که در گفتگو با طالبان از موضع حکومت دفاع کند.
دولت تلاش میکند تا افراد در هیئت شامل شوند که طرفداری طالبان را نکنند یا بی‌طرف باشند و یا هم از دولت حمایت کنند، اما جنجال وجود دارد و برخی افراد هستند که طالبان آنان را نمیپذیرند.
زلمه خلیلزاد پس از نهایی کردن متن توافقنامه صلح در 9 دور مذاکرات با طالبان روز یکشنبه از قطر به کابل آمد. آقای خلیلزاد درباره جزئیات پیشنویس موافقتنامه با طالبان به مقامهای افغان معلومات داد و ابراز امیدواری کرد که هیئت مذاکره کننده با طالبان هرچه زودتر تکمیل شود. از سوی هم منبع آگاه حکومتی که با رادیو آزادی صحبت کرده گفته که تا هنوز معلوم نیست که حکومت افغانستان چی زمان نظر نهاییش را در مورد پیشنویس موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان ارائه خواهد کرد.
پیش از این 9 دیپلمات ارشد سابق آمریکا نیز در رابطه به توافق صلح طالبان ابراز نگرانی کردند. این 9 دیپلمات سابق آمریکا در افغانستان هشدار دادند که اگر نیروهای این کشور بدون توافق صلح واقعی از افغانستان بیرون شوند، این امر زمینه ساز جنگ داخلی دیگر در افغانستان خواهد شد. این مقام های دیپلماتیک شامل 5 سفیر سابق آمریکا در افغانستان می شوند. روز 3 شنبه با انتشار اعلامیه مشترک در نشریه شورای اتلانتیک تاکید کردند که خروج سربازان آمریکایی مشروط به توافق صلح واقعی شود. در این مورد همکارم اجمل تورمان مصاحبه را با آجی سید داوود آقای امور سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
من فکر میکنم که حکومت فعلی افغانستان دراز دکتر اشرف غنی هیچ نوع علاقه مندی به این روزا و خصوص به این وقت اساس برای مسئله مذاکرات هم به طالبان نداره. صحبت هایی که یا تفاهمی که بین دکتر خلیلزاد و طالب ها صورت گرفته، او هم تقریبا اکثریت نکات مجهول و مبهم داره. در پرتوی 2 مسئله که برای مردم افغانستان، برای رسانه ها، برای جامعه مدنی و بالاخره برای مجامع بین المللی مانند دیپلمات های بسیار ورزیدی امریکا، اونا در این فکر هستن اگر موضوع امی رقم دوام کنه که از یک طرف امریکایا قوای خود از افغانستان بکشه و از طرف دیگه یک تفاهم بین الافغانی با وجود نبیه، طبیعی گپ است که در اینجا دوباره متاسفانه افغانستان طرف بحران میره. و اینا توصیهشان مشوریشان است که اول باید یک تفاهم بین الافغانی بیه و بعد از اون مسئله خروج و مسئله تقسیم اوقات برآمدن امریکایا دقیق شد.
آیا فکر میکنین افغانستان هنوز هم در حالت چند دهه قبلی است که اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج میشه این کشور دوباره به جنگهای داخلی خواهد رفت؟
بدون شک در اینجا دو نکته قابل یادآوری است. یکی مسئله هست که امی ترقی و پیشرفت و دستاوردهایی که در بعض ساحات در نیطول 18 سال شده این قابل مقایسه که پیش از 2001 نمیشه، اما در پالوی ازی وقتی که ما یک تعداد اشخاص و افراد یا یک تعداد افغانا را میبینیم، اما احزاب که یک دفعه کابل به ویرانی و به خون و به مرگ کشانیده بودن، اونا هنوز هم فعال هستند، حتی هنوز هم در می حکومت هستند. دیگر من فکر میکنم میراث عزیز که اگر امریکایی ها تنها سر مسئله خروج خود فکر کنن و که یا افغانستان را ترک بگویند و بالاخره بر اجموع اشخاص و افرادی که یک دفعه کابل به ویرانه مبدل کردن، دوباره من فکر نمی کنم که یا با یک تفاهم بین خود برسند و بالاخره مو مسئله که سفرهای از وقت امریکا سرش گفت زدن او شاید تحقق پیدا کنه.
آقای داود، با در نظر داشتی که آقای خلیلزاد در کابل هست و متن مسوده موافقتنامه را به رهبران حکومت وحدت ملی نشان داده، چقدر فکر میکنین که در موضوع صلح امریکا با طالبان حکومت افغانستان و امریکا با هم تفاهم دارن؟
به کمال تاسف شما خبر دارن که تقریبا بیش از 11 ماه نزدیک به یک سال است که آقای خلیلزاد و می موضوع توضیف شده و بسیار زیاد تقریبا 9 دور مذاکرات پیش برده، اما در برابرش حکومت افغانستان، دولت افغانستان در این رابطه بجوزی که خاموش مانده، یا ایست که اینا هیچ علاقه به این مسئله صلح ندارن، یا ایست که امریکایی ها نمیخوان که اینا شامل این پروسه بسازن. اما لازمی بود که هم حکومت افغانستان هم آقای خلیلزاد با تفاهم حکومت افغانستان بعض مسائل در بخش مذاکرات پیش می بودن. از این عملیه و پروسه و میکانیزم اینطور معلوم میشه که من فکر میکنم که امرای آقای خلیلزاد فکر نمیکنم که حکومت وحدت ملی افغانستان در راست اشرف غنی کدام همکاری کنه و در پالویج وقت که اینا همکاری نکردن باز هم تفاهم بین الافغانی به صورت به اصطلاح جامع عمل نمی پوشه.
آجی سید داوود آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
نیروهای افغان دیشب عملیات تصفیوی را در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان انجام دادند. این شهر در جای موقعیت دارد که راه کابل با ولایات شمال و شمال شرقی افغانستان را با هم وصل می کند. مقام ها در بغلان می گویند پس از عملیات نیروهای خاص، شورشیان دوباره عملاتشان را در شهر شدت بخشیدن و جنگ امین اکنون در چندین منطقه ادامه دارد. همکار مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان انجام داده و نخست از وضعیت امنیتی پل خمری از او پرسیده.
چهارمین روز است راه های مواصلاتی در کل برای نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ما که شمال شرق و مرکز، شمال و مرکز وصل میکنه کاملا مسدود است و طالبا در مسیر شهرها چک پوینا انداخته و در داخل ولایت ما در دروازه های شهر جنگ جریان داره. مردم تشویش خدا داره زیاد.
مشخص جنگ در کدام منطقه بین طالبا و نیروهای امنیتی همی فعلا جریان داره؟
فعلا جنگ شدید بین نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی در سایه بندی 2 و بلاک‌های شهر پلخمری در دروازه های شهر جریان داره. در نواحی سوم ما همین رقم جنگ در بغلان مرکزی، در ولسوالی بغلان، در اطراف
مرکز ولسوالی هم بیزایی را که اوجا سقوط کرده در اوجا جنگ جریان داره.
راه هایی که بند است به طرف قندوز، به طرف مزار شریف و به طرف کابل، در اینجا هم جنگ است؟ کدام نقاطش است؟
دقیقا در ساحه جریخوش جنگل باغ در ولسوالی برغال مرکزی و چک پوینتشان در سرکا هستند و اون ساحه فعلا جنگ جریان داره. ساحه سنتال کاملا سقوط کرده. فعلا جنگی که بسیار مهم است در دروازه شهر و در بلاک‌ها و بند دوم شهر پلخمری که عمومه شهر است در اینجا جریان داره و مسیری که لگه امام چک پوینت‌های دشمن جریان داره. راه مسدود است، این طرف به چشمه شیر هم راه مسدود است، اون طرف به کندز هم راه کاملا مسدود است و دشمن در سرکا برآمده.
قول اردویی که در قندوز است که به کمک چند ولایت میپردازند و اسپیشال فورس یا قوای خاصه که فعالیت دارند در اونجا، اینا چی میکنن؟ اینا در کجا هستند؟
یا شب گذشته امشب گذشته آمدن، امشب عملیاتی داشتن به چند ساحه در ساحه زمانخیل، بندی دو و چشمه شیر و کلگه. ساحه را از طرف شب یا تصفیه کردن، باز کردن و سبکی پس دوباره دشمن باز در جاهایی که بودن هنوز نزدیکتر شدن.
ارقام از تلفات دارین؟ چی تعداد نفر ملکی غیر نظامی، چی تعداد نظامی ها کشته شدن؟
در این مدت از نیروهای امنیتی ما هم تقریبا 22 نفر شهید و زخمی داریم، 12 نفر از مردم منطقه شهید و زخمی داریم. جمعا اطلاعاتی که بر ما هست از بین دشمن تقریبا 80 چند نفر کشته و زخمی طالبا داره. همین لحظه‌ای که با شما صحبت میکنم اطلاعاتی که داریم 8 نفر زخمی در ساحه بلاک‌ها و 10 نفر کشته امیال طالب در ساحه داره. همین لحظه
تدابیر شما در این رابطه موثر بوده؟
دقیقا 100% تدابیر ما در این بخش خیلی موثر بوده و امیال ولسوالی های ما آمده هستن که تا 3-4 هزار نفر هم قریب شد بس که موافقه حکومت ما شاید یا داخل میشن بخاطر دفاع از نیروهای امنیتی و حکومت و مردم شانسن. امیال ما انتظار یزی هستیم تر از ما کار داره.
صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان بود که در مورد وضعیت کنونی شهر پلخمری جزئیات میداد. همزمان با آغاز درگیری ها در پلخمری، ده ها خانواده از مناطقشان بیجا شدند. این خانواده ها ساعت شمال شهر پلخمری و ده قریه بزرگ در کیلگه ولسوالی دوشی به جاهای امن پناه بردن. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات از بغلان فرستاده.
قاری امرالله یکی از این بیجا شده ها از ساحه بندی دوی شهر پلخمری است که میگوید
از روزی که جنگ شروع شد ما از اونجا فامیلا را کشیدیم و تقریبا از گوهسوارا و زمانخیل و بندی دو و پایین بندی دو قریه خوگیانی و همین اون از سایه بلاکا الی 2000 خانه متواری شدند. مردم در یک حالت رقتبار و فلاکتبار قرار دارند، همگی یک حالت وحشت و تشویش و نگرانی هستند. هیچ کس تو موفق به این نشده که مال و اموال و اساسی خانه و منازل خود بکشه، فقط مردم همقدر موفق شدند که جان خود بکشن، اطفال و زنا را.
اینها عمدتاً در خانه های اقارب و دوستان و تعدادی هم در مکاتب، مساجد و یا هم در زیر خیمه ها به سر می برند. همایون بیجا شده دیگری می گوید همه بیجا شده ها حالت بدی دارند و دولت و یا هم مؤسسات امداد تا هنوز هیچ توجهی به آنها نکرده است.
وضعیت این مردم ها که اجازه نگی می کنند، اکثرا بعضی خانه قوم و خیششان هستند، مناسب نیست برشان دیگه. مثلا کسایی که خانه ندارند اونا در مکاتب در اون جایی که امن است خیمه زدند. اولا تقاضای ما از خصوصا از دولت است دیگه امنیت تامین بکنند دیگه. از گروه های مددرسان خواهشمندیم که به داد باشنده های بندوق برسند.
من سعی کردم تا نظر مقامات دولتی در مورد رقم بیجا شده ها و اینکه تا حال چه کمکی برایشان شده است را نیز داشته باشم، و اما به علت خرابی شبکه های مخابراتی موفق به آن نشدم. اینها روز یک شنبه در پی حمله طالبان بر حومه شمالی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان بیجا و تعداد دیگری هم از ساحه کلگه این ولسوالی کوچ اجباری داده شدند، و این در حال است که بعد از ظهر امروز چهارشنبه نیز با اوجگیری جنگ ها در حومه شمالی شهر پلخمری فامیل های زیادی در حال فرارند و اینکه بعد از این چی خواهد شد چیزی معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان اخبار ورزشی ساعت نشر خواهد شد. اکنون گزارش داریم در مورد این که خانواده های قربانیان حمله انتحاری دو شب پیش به کمپ گرین ویلیج در شهر کابل باز هم نگران قربانی شدن در عملات مشابه در آینده هستند. این خانواده ها خواستار انتقال تأسیسات نظامی و خارجی از این منطقه به جای دیگر شدند. از سوی هم برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند روی این موضوع جلسه برگزار خواهند کرد. حمله انتحاری بر کمپ گرین ویلیج دوشنبه شب در منطقه قابل‌بای کابل تلفات و خسارات مالی سنگین بر ساکنان این منطقه وارد کرده. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
محمد عثمان که 20 تن اعضای خانواده‌اش در حمله انتحاری بر کمپ گرین ویلیج زخمی شدند و خانه‌اش نیز تخریب شده است، نمی‌داند زودتر به داد کدام یک از زخمیان خانواده‌اش برسد. او می‌گوید برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد برای بار پنجم رای دیگر جز انتقال این کمپ از منطقه قابل‌بای کابل نیست.
ما این همه حیران ماندیم که نمی چهار تا سیاسر ما کتمی وشتکای ما که زده و زخمی است، ما برای نمی یک جای نداریم که ما اینمی کالا مالای خود بکشیم ببریم. ما حیران ماندیم که چی کنیم. این همه برادرم دولت که ما در شفخانه 400 بستر است، دیگه برادرزادیم دولت که ما در 400 بستر است، دیگه برادرزادیم دولت که ما در وزیر اکبر خان بستر است، خانم برادرزادیم حالت خراب بیادر اون در خانه افتادگی است، دیگه اولادای ما کلش این همه رقم بیادر زده و زخمی است. از فامیل ما 20 نفر.
محمد عثمان میگوید پیش از این نیز خسارمند چنین حمله در همین جا بوده است. او هنوز پول قرضه بانک را که برای ترمیم خانه تخریب شده اش گرفته بود تمام نکرده که دوباره خانه اش به ویرانه مبدل شده است.
دوره اول اینمی خانه که چپه شد بیادر پیسه میسه نبود، تقریبا 6 لک روپیه از بانک قرضه گرفتیم که اومدیم این خانه را جور کردیم، یک سرپناه برای خود جور کردیم. تا بال اونمو 6 لک افغانی خلاص نشد، اینمی اولی در گرو بانک است. حالا ما چی کنیم؟ ما زودتر غم بانک بخوریم، غم زخمی های خود بخوریم، غم فامیل های خود بخوریم.
در میان زخمی شده ها پسر جوانی است که 3 سال قبل در حمله انتحاری مشابه به کمپ گرین ویلیج به شدت زخم برداشت و یک گوش خود را نیز از دست داده است، غافل از این که باز هم با چنین سرنوشته دوچار می شود. حسیب الله می گوید
و خودم هم در یک حمله که بالای کمپ گرین ویلیج شد، از سایه چپ پایم، گوشم، گرده کل مکمل، من به حالت کوما بودم. کسی جا مرا بردن، انتقال دادن دکترها چیز بودم. تانوز من بستری خانه بودم، ماف ما اش ما بستری خانه بودم که در حمله انتحاری که قبلی که امیم شب که سرمار شد، فعلا خودم هم زخمی هستم تا بال چرای دست و پای مرا نکشن.
کمپ گرین ویلیج پیش از این نیز 3 بار هدف حمله قرار گرفته است و باشندگان این محل نگران هستند که این آخرین حمله نیز نخواهد بود. در حمله دوشنبه شب انتحاری بر کمپ گرین ویلیج 16 فرد ملکی کشته و 119 تن دیگر به شمول زنان و اطفال زخمی شدند. در همین حال عبدالقادر قلاتوال عضو ولسی جرگه نیز قربانی شدن پیهم غیر نظامیان در حمله های مخالفین مسلح دولت بر این کمپ را نگران کننده دانستم، میگوید که ولسی جرگه روی این موضوع بحث های جدی خواهد کرد.
بعد از 15 سنبله اولین جلسه ولسی جرگه و در مجموع شورای ملی آغاز میشن. پیشنهاد ولسی جرگه هم شاید در جلسات همی باشن که جلوگیری از تلفات ملکی به صورت بگیره و قطعات نظامی که مستقر هستند فعلا در جا اونا باید از اینجا به جای شود.
افزایش تلفات غیر نظامیان در درگیری های طرف های درگیر در افغانستان از نگرانی های جدی سازمان ملل بوده است و این سازمان همواره تاکید کرده است که طرف های درگیر باید به حفاظت غیر نظامیان هنگام درگیری ها تلاش جدی کنند.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس می شنوید.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید نگران خطر و پیامدهای ناگوار موافقتنامه صلح آمریکا با طالبان است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صفحه تویترش نوشته است همان گونه که مقام‌های پیشین و سناتوران آمریکایی نگرانی‌های از پیامدهای تفاهم‌نامه صلح آمریکا با طالبان دارند، حکومت افغانستان نیز نگران این بوده و خواهان توضیحات درباره این سند است. رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید بین 3 تا 4 هزار باشنده ولسوالی های بغلان آماده شدند که در همکاری با نیروهای امنیتی از ولایتشان دفاع کنند. 150 مخالف مسلح دولت در ولایت کنر با حکومت یک جا شدند. وزارت خارجه رومانیا از کشته شدن یک دیپلمات این کشور در حمله بر کمپ گرین ویلج در افغانستان خبر میدهد. ایران میگوید 7 عمله کشتی بریتانیایی را رها کرده که 2 ماه قبل بازداشت کرده بود. برای جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با صدر اعظم هند نرندر مودی در مورد سرمایه گذاری و تجارت صحبت کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم نورالله شایان چند خبر ورزشی را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش. کرکت بورد افغانستان می گوید قرار است فردا تیم ملی افغانستان در مسابقه یک روزه تست در برابر تیم بنگلادش به میدان برود. فرید هوتک سخنگوی این بورد به رادیو آزادی گفت این مسابقه فردا 8:30 بجه صبح به وقت افغانستان آغاز می شود.
تقریبا شب سفر افغانستان کرکت تیم در بنگلادش به کوهاتوب به بنگلادش کرکت تلویزیونی به بل سرا یوازنه تست لوبه پیل کرد. به اوراند افغانستان دو تست لوبه تست کرکت دا افغانستان دریم تست لوبه چه
افغانستان پیش از این با هند با آیرلند مسابقه کرده که افغانستان در برابر آیرلند پیروز و در برابر هند شکست خورده است. در آستانه آمادگی برای رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال، تیم ملی افغانستان با تیم قطر به میدان خواهد رفت. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها فردا ساعت 9 شب به وقت افغانستان آغاز می‌شود.
مسابقه ما که افغانستان در گروه قرار گرفته با کشور قطر است و فردا 5 سپتامبر مسابقه تا ساعت 9 بجه با وقت افغانستان بین تیم‌های ملی افغانستان و تیم ملی قطر انجام می‌شود.
قرار است که مسابقه بعدی میان افغانستان و بنگلادش در 10 سپتامبر در تاجیکستان به میزبانی افغانستان برگزار شود. فدراسیون فوتبال میگوید تیم افغانستان برای هر دو مسابقه آمادگی کامل دارد. قرار است که جام جهانی فوتبال در سال 2022 در قطر برگزار شود. و در ادامه مسابقات کرکت 20 اوره تحت نام صلح که در ولایت زابل آغاز شده است، تیم هلمند زابل را شکست داد و به نتیجه نهایی را یافته است. این رقابت ها میان تیم های 7 ولایت برگزار شده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان و تا لحظات دیگر. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید تهران گام سوم را در راستای کاهش تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای اعلان می کند. روحانی گفته بعید به نظر می رسد که امروز و یا فردا در زمینه افزین توافقنامه به نتیجه برسند. از سوی دیگر فرانسه پیشنهاد کرده که خط اعتباری 15 میلیارد دلاری را برای تجارت با ایران بگشاید. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده است که تهران ممکن مهمترین گام را در راستای کاهش تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای بردارد. روحانی گفته است بعید به نظر می رسد که امروز و یا فردا با اروپا در زمینه حفظ این موافقتنامه به نتیجه برسند. اما او در ادامه گفته است که برای اروپا دو ماه دیگر فرصت می دهند تا موافقتنامه هسته‌ای را حفظ کند. به اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، حسن روحانی در این باره امروز چهارشنبه 4 ماه سپتامبر در نشست کابینه حکومت ایران سخن گفته است. روحانی گفته است که تهران گام سوم را در جهت کاهش تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای خواهد برداشت. به گفته او گام سوم مهمترین گام خواهد بود و تأثیرات چشمگیر خواهد داشت. این اظهارات رئیس جمهور ایران پس از آن است که ایران، فرانسه و روسیه به تازگی در راستای حفظ موافقتنامه هسته‌ای گفتگو کردند. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امضا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پارسال واشنگتن را از این موافقتنامه بیرون کرد. سپس تهران اعلام کرد که تعهداتش را در موافقتنامه هسته‌ای کاهش می‌دهد. تهران در مرحله اول اعلام کرد که دیگر به محدودیت ذخیره یورانیم غنی شده که 300 کیلوگرم است پایبند نخواهد بود و در گام دوم غنی سازی یورانیم را از سطح 3.67% به 4.5% افزایش داد. در همین حال فرانسه پیشنهاد کرده است که خط اعتباری 15 میلیارد دلاری را برای تجارت با ایران تا پایان امسال باز می‌کند. هدف آن بازگشت ایران به پایبندیش از موافقتنامه هسته‌ای خوانده می‌شود. اما به نظر می‌رسد که این کار به همکاری واشنگتن بستگی دارد، زیرا واشنگتن پس از بیرون شدن از موافقتنامه هسته‌ای تحریم‌ها را بر ایران اثر گرفت و دیگر کشورها را فشار داد تا از تجارت با ایران خودداری کنند. تلویزیون دولتی ایران پرس تی‌وی بدون ذکر منبع گفته که این کشور پیشنهاد ایجاد خط اعتباری 15 میلیارد دلاری را رد کرده است.
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنی د دیونې په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوی دفتر درزیابی څنګه مرستیاله غلی ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته راغلاس وایو، مونږ خو دا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس زه په حق لا باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرهمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدوده ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدوده ده، په دې معنا مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدوده نشي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایو چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په لارو او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یا بل مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسي حق دی. که چیرې خلک کافي خوړه ونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خوشنۍ سره دا جریان لري او تروسه یې له لاسه ورکوي او د ژوند حق یې زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کېږي او دا حق نقص کېږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خوا تر 1986 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډېر ملکي خلک د موجوده جنګونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپیریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هره ورځ نقص کېږي او تر پښو لاندې کېږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق په رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه یې محرومه کړي. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلی شو چې د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغلته راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅ څوک پرته له قانوني مجوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅ څوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
که راشو په افغانستان کې د نامنۍ ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي، مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یوه وړه لفظي شخړه هم رامنځته کېږي له دغو وسلو استفاده کېږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کېږي. د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کېدای شي؟
په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې زموږ په د هېواد په ځینو سیمو کې دا مشکل شته دا چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کېږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کېږي چې د یو چا ژوند ترې نه واخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاحو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاحګانې دوی ساتي، ادوه هم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډېره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کېږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کېږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هماغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کېږي او په دغه باندې دغه خپله دښمني غواړي چې له منځه یوسي. په آن دا چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس ته چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریت څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغلته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر د کود جزا په 119مه ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړی اعدام شي چې دی یو با صلاحیت محکمه دی قطعی حکم پر اساس باندی وی. او اعدام دی مهم جنایاتو دی الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیگی چه دا خبر دی مدنی او سیاسی کنوانسیون پشپگم و ماده دو مفقره که را غلیده. او همدارنگا پا اعدام باید محکوم کسان دی فرصت ولری ترسو دی آف او تخفیف راندیز ورکلید چه دا خبر هم دی مدنی او سیاسی کنوانسیون پشپگم و ماده که او سلوره مفقره که را غلیده. نو ویلی شو چه پا ملی و بین الملل اسناد که دی اعدام شرایط بیان شوی دی او دا دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلي دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی هغه دا دي چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کولو مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه عمد قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیشبینی کړی وي او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی دی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
دل و سرنا در افغانستان ما از قرن ها به طرف مروج است.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. آیا در مورد تاریخچه بادامباغ کابل میدانید؟
فارم تحقیقاتی بادامباغ در سال 1338 الی 1342 در ساحه 80 هکتار احداث گردید.
بادامباغ چی ارزش فرهنگی دارد؟
اینجا میایم صبحانه ورزش میکنیم. دیگه خانم ها هم میایم.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. در آغاز در مورد پیشینه بادامباغ معلومات داده می شود. در مورد اهمیت آن با مسئولانی صحبت کردیم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. بادامباغ کابل که یک فارم تحقیقاتی مربوط وزارت زراعت می باشد، در منطقه سرای شمالی کابل موقعیت دارد. بادامباغ از طرف شمال به سر کوتل، از طرف جنوب به کرته پروان، از طرف غرب به بند قرغه و ولسوالی پغمان و از طرف شرق به ساحه مارکت میوه کابل متصل می باشد. هرچند ظاهراً ساحه بادامباغ خشک و بدون سبزه معلوم می شود، اما هرگاه داخل باغ شوید در آن درختان سیب، انار، زردالو، ناک، انواع تاک های انگور وجود دارد. با گفته مسئولان میوه ها و سبزیجات و غلجاتی که در این باغ کشت شده و موجودند روی آن تجربه و تحقیق صورت می گیرد. از سوی دیگر مراسم جشن ملی نوروز، میله دهقان و نمایشگاه های محصولات زراعتی هم ساله به خاطر دیدار و تبادل تجارب میان دهقان و متخصصان در این باغ دایر می‌گردد. بادامباغ در جنگ‌های افغانستان خسارات زیاد را متقبل شده و درختان و سرسبزی آن خشک و یا هم مردم به خاطر چوب سوخت خود آن را زده و با خود بردند. اینکه چرا این باغ را بادامباغ میگویند و چی زمان تأسیس شده است، در این باره از عبدالصبور رحیم عامر فارم تحقیقاتی بادامباغ پرسیدیم.
فارم تحقیقاتی بادامباغ در سال 1338 الی 1342 در ساحه 80 هکتار احداث گردید که هدفشان تحقیق بالای انواع میوه‌جات بود. این را به خاطر فارم بادامباغ میگن که در اوایل نیالای بادام آوردن دمی سا غرس کردن و نام ازیره به خاطر باز فارم بادامباغ ماند. چون در وقت نظر به شرایط زمان و وقت تمام ولایات متخصصین بخش خود تحقیقات وزارت زراعت ایرا آوردن و با مو امکانات دستاشیم وقت با مو بیل و با مو کلند جایش چخرکش میکردن و نیالا را احداث میکردن. در ابتدا نیالای بادام بسیار زیاد بود، بعد از طلو و انگور، سیب و زردالو ایجا آوردن.
بنابر اظهارات عامر فارم تحقیقاتی بادامباغ، در طول جنگ ها این باغ تخریب شده، ولی بعداً این فارم دوباره بازسازی و احیا گردیده و انواع انگور و درختان زیاده در آن غرس شد. وی در مورد این که تحقیقاتشان بیشتر روی کدام میوه ها و درختان است میگوید:
فعالیت های تحقیقاتی تجارب بالای انواع میوه‌جات در سه بخش فعالیت های موجه تحقیق یافته. یک قسمتش بالای انواع میوه‌جات در ساحه آبی است و دیگه باغای نمایشی که اما انواع میوه‌جات همچنان از خطاط نمایشی توت زمینی بینه. تمام فعالیت های تحقیقاتی ما در اینجا روی انواع میوه‌جات و یک مقدار بسیار کم سبزیجات صورت میگیره. حال تاک های ما کلش به سیستم چیله های نو است. سابق مردم چیله ها را چاشنایی نداشت. یک سیستم ما سیستم بسیار کهن که ما بتانیم مقدار حاصل در یا ما تجربه کنیم که آیا مقدار حاصل در سیستم کهن بسیار زیاد بوده یا در سیستم نو. ما یک باغ سیب ما به سیستم چیله‌ای است که از تکنولوژی بسیار نو است. دیاخین چرا میتونه به یک نفر رفع حاصل، شاخه بوری، استعمال کود در یک روز مثلا 10 نیال شاخه بوری کنه، اما سابق یک نفر در یک روز یک نیال هم نمیده. چرا؟ قد نیال بسیار بلند بود. اینی تغییراتی است که از او و سال احداث و تا بالا دی باغ آمده.
زمانی که داخل محوطه بادام باغ و کم پیشتر رفتیم، هوای پاک و سرد به مشام میرسید. در درختان پر از انواع میوه ها و انگورهای رنگارنگ دیده می شد. همکارم شمیلا جاوید به محوطه بادام باغ رفته و با دهقانانی که مصروف کار در باغهای انگور و سیب بودند مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کند.
خودم معرفی کنین؟
اسم ما سید محب الله، یکی از کارگرای بادام باغ.
ما که دیدم خودت مصروف بودی در تاک انگور.
ما فعلا هم یگان سبزگیری میگن شه که یک قسمت از تاک ما کم میکنیم به خاطر اینکه عوام داره می تاک تیر بیر شوه و در پلی ازی هم میوام خدا و پختگی برسونه.
بسیار خوب. قسمی که دیدم میشه تاک انگوری که در مقابل ما خودت است، انگور سرخ است. اینه به نام چی یاد میکنه؟
این انگورایی است که از خارج آورده شده اینجا به خاطر اینکه تحقیقات میکنن سر ازی که در آینده میتونن بازیر روش بتن و قرا و قصبات دیگه که ما داریم در اونجا با انتقال بتیم که حاصلات خوبتر بیاد.
خب امی تاکای انگور که شما کار میکردین مثل درخت واری تو به شکل استاده است، سابق قسم نبود؟
چند سیستمی که حالا ایجاد کردن که در سطح جهان هم امی روش دارد که یک قسم ما هست دیوالی، یک قسم دیگه ما هست درختی و یک قسم دیگه ما هست به سیستم تی گفته میشه و یک قسم دیگه ما هست که سیستم وای گفته میشه، یک قسم دیگه هم داریم که ما سیستم آی میگه میشه.
یعنی نمی اصطلاحات انگلیسی چرا نامگذاری کردن؟
بله، نامگذاریش همین چیز است که می حروف انگلیسی کم بود
بر اساس امو شکل تی دیگه.
تی بله ایره معیار ساختیم که باز چند لاین سیم تیر کنیم که باز اون میتونیم که ما همین چایلی خود بسته کنیم.
یعنی چایله بسیار نازک است، استاده شده نمیتونه ایره امروی از نمی سیما بسته کردین و دیگه پایه گذاشته شده و یکی به دیگه محکم شده.
بله.
کمی پیشتر میریم میچنه و تا انگور است اینجا که شما کار میکنید.
مثلا انگور شنگلخانی داریم، انگور کشمشی داریم، انگور حسینی داریم، انگور بولادان داریم.
بله.
و انگور تایفی داریم در اینجا، انگور قندوری کشمشی و یارا داریم. این سیستمایی که الان روی کار هست نسبت به اون بوتهایی که ما سابق داشتیم در قسمت های شمالی مثلا در غزنی و اینجا داشتیم، از واکد یا خوبتر بهتر است و روششون حاصلات خوبتر میگیره.
خود خوشهای انگور بسیار زیاد است که نظر به خود بوته حاصلش بسیار زیاد.
بله، رشد زیر ما میخوایم که کسایی که مثلا به تحقیقات می یا کسایی که از اطرافای ما میاد اینجا اونا ببینن و برن در منطقه و محل محیط خدا از این استفاده کنن و همین چیز را
بسیار کار خوب است.
و در سال ما دو باری را دواپاشی میکنیم، یک بار در گل انگور دواپاشی میکنیم و دوم بار شده که در وقتی که غوره شوه که باز چند مرضی هست که اون مرضا میتونه که تاک زیر بگیره و حاصلات خوبی شه.
بسیار زیاد تشکر.
با تشکر از شما. در باغ ما انگورا دل برقت و نمورا، در باغ ما انگورا دل برقت و نمورا، هر جا مورا.
خب شنوندای عزیز، در قسمت دیگه بادامباغ آمدیم. اینجا قسمی که میبینیم یک برادر مصروف مراقبت از درختای سیب است. میشه معرفی کنین خدا؟
خوانی نام است دینمی باغای کلکسیونه و نمایشی کار میکنیم.
خب امی درخت بلندیش چقدره؟
از 4 متر بلندی از جا نمیمونیم که بلند شود. در شاندن نیالش 1 متر فاصله شمال و جنوب است و از 4 متر هم فاصله شرق و غرب است. به خاطر از اینکه در زمین کم حاصل زیاد ما به دست بیاوریم.
بله بله، قسمی که دیده میشه همه سیبا قدر حاصلات فراوان داره که شاخهایش به شکستن است، در حالی که خود درختش بسیار ریزه است. آیا امی درخت ها اتر منحرف نمیشه یا به اصطلاح کج نمیشه؟
نه، یا خود دو طرف در سه قسمتش سیم انداختیم. به خاطر از اینکه این ریشه قوی زور ندارد که در زمین خود بگیره و ریشه از این خیلی سطحی است، تمیال اگر شور بتن شاید از بیخ بره. به خاطر محکم گرفتن از این سیم است که سیم را قائم گرفته و شور نمیخورد.
بله، هم خود درخت و هم حاصلاتش.
بله، وقتی که شاخ پایان میشه در سیم بسته میکنیم که شاخ در زمین نخوره و میدان نشود.
خب دمی ساحه سیب چند نوع سیب است؟
در یک قطار 15 نوع سیب است و در کلکسیون ها هم زیادتر از 100 نوع سیب است. بله، مختلف میوه داره. بله، از وطنی خود ما، از خارجی است.
این سیستمی که شما از این مراقبت میکنید چی فرق داره؟
سابق که بود سیب 4 در 4 میشوندن، 5 سال منتظر از اون می بود که باش این سری حاصل بیا و هیره هم سال میشونه بر سال سری حاصل است و سال سوم سری حاصل خوب می باشد. حال خودتون میبینه که این سال دوامش است که از این ما بسیار حاصل زیاد گرفتیم از این سیب.
بسیار خوب. چند سال دوام خواهد کرد یک درختی که شما میشونین؟
تا 40 سال حاصل میتن.
باز شاخ خرد که حاصل میگیره، قسمی که دیده میشه بسیار سیبای کلان است، بازو نمیشکنه؟
نه، به خاطر اینکه یک کاری میکنیم، دوم اگر فشار میاد دستیم بسته میکنیم که پایان نبیاد.
خب تشکر و سلامت باشین.
زنده باشین.
سیب سرخ انداختم در بامبی تو دلبر، سیب سرخ انداختم در بامبی تو دلبر، یا غفلت است یا خواب که بیدار.
گفتیم در این باغ نمایشگاه های محصولات در 4 فصل سال دایر می شود و تاجران، دهاقین و باغداران محصولات خود را در این نمایشگاه ها به نمایش گذاشته و بازار فروش برای محصولاتشان فراهم می گردد. خیالی گل، یک تن از باغداران و باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل، می گوید بعد از اینکه باغداری را در فارم بادامباغ کابل تجربه کرد، حالا حاصلات تاک هایش قناعت بخش است.
فارم ایتراس مثل که سال 12 ما پیدا می گیرد پیشش، تا که صاحبش خدمتش بکنه او خلاصی نداره. شکر ما تا کم داریم، ملک دار هستم. دیقانی که می کدیم انگوره ما اتشک می زد یا یک رقم می شد، علی که از نمی پارم والا ما نمی تجربه را گرفتیم. دوایش از ذراتی باز اگه او از پیش ما گنده یا اتشک می گیره، او را علایده دواست او را که زدیم قوی می شه. انشالله نی زور بارش سرش می رشه نی گرمی. هر کسی که دیقانی می کنه باید اینمی تجربه اصل کنه، یک دو سال یک سال قطعی اونمو پارم والا خود مزدور کنه که یاد گرفت با خود دقانی جور.
بادامباغ علاوه بر داشتن انواع میوه، یک محیط آرام و مناسب برای ورزش اهالی آن منطقه نیز می باشد. خانم زهرا، باشنده بلاک های تهی مسکن کابل، در مورد اینکه چرا اینجا را به خاطر ورزش انتخاب کرده است می گوید.
ساحه بادامباغ سرسبز است و هم ساحهش کلان است، هم از نگاه امنیت خوب است. یعنی اینجا میایم صبحانه ورزش میکنیم. دیگه خانم ها هم مزاحمت چیزی نیست، برای ما کمی نزدیکتر است، اکثر روزا میریم.
منبع آب بادامباغ بند قرغه می باشد که بر اساس نوبت در این باغ آب می آید، اما بنابر گفته آقای رحیم بیشتر اوقات با کمبود آب مواجه می شوند که به همین منظور آنان چندین چای عمیق در این باغ حفر کرده و از آب آن برای سرسبزی این باغ استفاده می کنند. اما بیشتر مردم می گویند ساحه بادامباغ یک ساحه خشک است که به یک باغ نمی ماند. اما عامر فارم تحقیقاتی بادامباغ در جواب گفت:
یک قسمت فارم که سایه 6 هکتار ای در بر میگیره، این تحقیقات ما بالای انواع میوه‌جات یا نباتات للمی صورت میگیره، یعنی آن نباتاتی که در سایه خشک میره. با وجود ضرورت فلاز این ساحه به نام سایه تحقیقات در بالای میوه‌جات در مناطق خشک، از خاطر این ساحه را شما رقم میگیره.
فارم تحقیقاتی بادامباغ نه تنها در کابل بلکه به ولایات دیگر نیز فعالیت دارد. با امید این که همه دهاقین و زارعین بتوانند با استفاده از تجارب در این فرم محصولات خوبتر و بیشتر به دست بیاورند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، الله یار و مدد کند.
گرچه کشیده پا جنازه خانه من، گرچه کشیده پا جنازه خانه من، باشه دمیشه عشقت چه ترانه من، باشه دمیشه عشقت چه ترانه من. سرودم شعر با من سرودی، شعر با تو سرودم شعر با من سرودی، سوگند رفته یادم عشق یگانه من، سوگند رفته یادم